از دست ندین. تا لحظاتی دیگه همکاران خوب من آماده میشن تا گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان بکنند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی، و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن، و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
ارزش کل دارایی های سهام عدالت از حدود 50,000 میلیارد تومان در سال 85 به بیش از 1,500,000 میلیارد تومان در زمان حاضر رسیده است و برآورد می شود که حدود 600,000 میلیارد تومان ارزش دارایی سهام عدالت باشد که دولت در سال 95 از مردم پس گرفت. بر اساس آنچه وزیر اقتصاد می گوید، دولت سهامی برای واگذاری به جامانده های سهام عدالت ندارد. اما ظاهراً این گونه نیست. به واقع باید به بررسی جزئیات چگونگی سهام عدالت پرداخت و به دنبال سهام های عدالت پس گرفته شده از مردم بود.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بدیم. مدیریت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی، کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان می‌فهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمی‌کنه، داره برای مردم کار می‌کنه، برای خدا کار می‌کنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی می‌خوایم به بررسی جزئیات چگونگی سهام عدالت بپردازیم و با همراهی کارشناسان، هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی، در این رابطه گفتگو کنیم. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم و برخی از این مهمانان به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما مهمان حضوری ما جناب آقای مهندس داریوش پاکبین، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 22652285 و 27861035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم، امروز میخوایم به بررسی جزئیات چگونگی سهام عدالت با همراهی کارشناسان بپردازیم. هرچند انقدر این سهام عدالت حاشیه داره و بحثش بحث مهمی هست که فکر نمی‌کنم بتونیم به تمام جزئیاتش در این برنامه بپردازیم، اما سعی میکنیم با کارشناسان و مهمانان حاضر در برنامه حتماً جزئیات مهم و حرف و حدیث های این روزها رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای مهندس داریوش پاکبین، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت و رئیس کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که عصر خوبی داشته باشید، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر محسن امینی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه هستیم. جناب آقای دکتر امینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر احمدی، آقای مهندس باشکین و مجموعه همکارانتون در سازمان صدا و سیما و به خصوص شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنون که با ما همراه هستید. اگر موافق باشید با آقای مهندس پاکبین گفتگو امروزمون را آغاز بکنیم و در ادامه در خدمت حضرت علی هم خواهیم بود. هر جا هم شما احساس کردید که نیاز هست نکاتی رو مطرح بکنید، میتونید که ورود پیدا بکنید. آقای مهندس پاکبین، خیلی نمیخوایم بریم عقب، توی این 6 ماه 1 سال اخیر چه اتفاقی برای سهام عدالت افتاده؟ خیلی کوتاه در واقع مقدمه‌ای بشه برای گفتگوی امروزم.
سوال شما خیلی سوال سختی دی و خیلی گسترده. الان می‌خوایم صحبت کنیم، فکر کنم تا فردا ما می‌تونیم صحبت کنیم چه اتفاقی افتاده. اما ماحصل یه اتفاق میمون مبارکی افتاد. متاسفانه دولت‌ها، هم از دولت قبل و حال، اراده‌ای برای آزاد کردن سهام عدالت نداشتن و بالاخره رهبری عزیز در امسال در برج دو دیگه فصل قطاب انجام دادن و اعلام کردن سهام عدالت رو به هر طریقی که هست باید آزاد کنن و دولت از این حاکمیتش فقط استفاده کنه و مدیریتش و اموال به خود مردم برگردونه. خب در این راستا هم برخلاف اون مواد قانونی که در مواد 34 تا 38 قانون هست، متاسفانه و بگم خوشبختانه، ما همیشه منویات رهبری وقتی انجام میشه معمولا کسی گوش نمیکنه یا خیلی خیلی طول میکشه، اما در این یه دونه به خصوص بلافاصله فردا صبحش که این اتفاق افتاد کلیپ درست کرد سازمان خودسازی و گذاشتن و سهام مردم رو ازشون خواستن که مستقیم باشه یا غیر مستقیم، بعد گزینه عملا غیر مستقیم رو برداشتن اونایی که میخوان مستقیم باشن و این یه ایراد بسیار بزرگش این بود که فرهنگ سازی نشده بود. بالاخره مردم نمیدونن که مستقیم چه مزایایی داره و غیر مستقیم چه مزایایی داشت. به اساس ما چند نفر مگه آدم آشنا به بازار بورس و اوراق بهادار داریم؟ ما در کلی کشور یه چیزی بود 4-5 میلیون نفر بیشتر فعال نداشتیم. آیا همه مردم ما تو این وضعیت اقتصادی که همه نگران اوضاع اقتصادی هستن و نیاز مالی دارن، آیا اصلا درست بود که ما روش مستقیم میذاشتیم؟ آیا نمیذاشتیم همون روال عادی انجام بشه؟ به هر صورت ما کلی شرکت سرمایه گذاری بزرگ مثل قدیر، سرمایه گذاری های مختلف تو کشورمون داریم که دارن مردم عضوشون هستن و علاوه بر مزایای سهامداری خودشون از مزایای شرکت داری هم استفاده میکنن. بنابراین این اتفاق افتاد و تا این لحظه عددی که سازمان سپرده‌گذاری اعلام کردن و سازمان قصه 19 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم انتخاب کردن و از مجموع 49 میلیون و 115 هزار نفر حدود 30 میلیون عدد بسیار ناچیزی غیر مستقیم و در شرکت‌های سرمایه‌گذاری باقی ماندن. از حدود 19 میلیون نفر که قرار شد که مزایایی توی رهبری که اعلام کردن تو بندهای سگانشون، یکیش این بود که مردم رو تشویق کنه که در تعاونیا و سرمایه‌گذاری بمانن. با این ترفیق و مردم نفروشن، این سهام‌ها شرکت‌های ارزنده‌ای است توی بورس و صدر بورس قرار دارن، خب مردم سهامداری اگر یاد بگیرن بهتر از فروختن و خرج کردنش. بنابراین ولی از این حدود 19 میلیون نفر، آخرین آماری که داریم حدود 2 میلیون نفرشون، البته حالا از سازمان سپرده‌گذاری باید اعلام کنن تا امروز دقیق چند نفر هستن که سهامشون رو فروختن. البته 30 درصدش رو به صورت بدیعی قرار شد این کارو بکنن، 30 درصدش رو قبلا فروختن، 30 درصدش رو بعد از عید قدیر قرار بفروشن و 30 درصدش هم فعلا بماند. ما بقیه افراد که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری باقی موندن، قرار شد شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس بشن، البته توی بازار سرمایه پذیرفته شدن، بعد برن رو تابلو ارزش‌گذاری بشن، ان‌ای‌وی‌شون مشخص بشه، چون میدونید که خیلی از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر این سهام عدالت دارایی‌های مولد دیگه هم دارن، یعنی تو این سال‌ها برای خودشون درآمد کسب کردن، سرمایه دارن، اونا بعد با قیمت روز برآورد بشه با سهامشون، ترکیب بشه و ان‌ای‌وی‌شون مشخص بشه، روی تابلو عرضه اولیه بشن، قیمت‌گذاری بشن. بعد از اینکه قیمت‌گذاری شد دیگه میتونن مردم سهامشون رو هر جور که دلشون خواست با همون شرایطی که مردم روش مستقیم دارن میفروشن، میتونن حتی با مزایای بهتری بفروشن و بنابراین سود بهتری گیرشون بیاد. این تا این لحظه است. حالا از این لحظه به بعد دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت هم دیروز ابلاغ شد از طریق شورای عالی بورس که ابهامات بسیار زیادی داره از نظر قوانین، فکر می‌کنم هم با دستور مقام معظم رهبری در سال 85، هم دستور جدیدشون و هم با قانون شرع و قوانین جاری کشور خیلی تضاد داره که من فکر میکنم که حقوق بسیار مهمی را از مردم دارن سلب میکنن و از شرکت های سرمایه گذاری تعاونیا، و این اصلا کار درستی نیست. به هر صورت این آیین‌نامه به نظر من نباید به این سرعت انجام میشد، چون رهبری اجازه داده بود که شورای عالی بورس این آیین‌نامه را بنویسن، اما نگفته بودن بدون اذن ایشون اینو ابلاغ کنن، ولی متاسفانه اینو در شورا نوشتن و بلافاصله ابلاغ کردن. حالا ما در جایگاه نیستیم که آیا این کاملا از رهبری درست است یا غلط است، ولی ما فکر میکنیم این آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شد در 6-7 صفحه در 20 و چند بند میتونه حقوق مردم رو تضییع کنه و حقوق صاحبان سهام بهشون واگذار نشه، همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی. انشالله که این مباحث هم انشالله درست.
حالا بیشتر راجع به همین آیین‌نامه هم با حضرت عالی در ادامه برنامه گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر امینی، صحبت‌های آقای مهندس پاکپیر رو شنیدید؟ اگر تکمله‌ای دارید در مورد اینکه حالا برای مقدمه برنامه‌مون، خوشحال میشیم از زبان شما بشنویم، اگر نه که بریم سراغ اون جزئیاتی که بحث برانگیز شده در مورد سهام ادارت.
اگه اجازه بدین من یه مقدمه با توجه به توضیحاتی که آقای مهندس پاکپیر دادن و خیلی هم خوب بود خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید شنونده ای.
من خواهش میکنم اول این بحث سهام عدالت، خوب با توجه به مباحثی که در اون به قول معروف کلیات اصل 44 و خصوصی سازی و بعد در ادامه این که ما یه قسمتی از این منابعی که بعد آزاد میکنیم در قالب خصوص سازی رو به چه شکل بتونیم به مردم و به خصوص سهرکای پایین برگردونیم، اومدم و طرح سهام عدالت اجرا شد که به هر دلیل حالا تو سالهای اول تا اومد شکل بگیره و شناسایی بشه اون دهک ها و گروه های مختلف، خیلی زمان برد، شرکت های استان شکل بگیره، روندی که داشت همونجوری که من ساکن هم گفتم خیلی میتونه اینا جای بحث و طولانی بشه. بعد
یکی از بحث ها همین شش دهک دیگه که هیچ وقت هم اجرایی نشد، یعنی رو باید قبول بکنیم که ما اصلا اون هدف اولیه‌ای که گذاشتیم، اون چیزی که تصویب شد، این بود که به 6 دهک پایینی در واقع داده بشه. ولی این اتفاق رقم نخورد.
آره، این یه مقدار که حالا من توی اون جدولی که میبینم از این 49 میلیون خورده که های مهندس فرمودن که حدود 46 میلیونشون طبق آمار مرکز آماران در قید حیات هستن، تخصیص دارها، روستاییان، کارکنان دستگاه اجرایی، کارگران فصلی و سایر اخشار. سال تماشون هم متفاوت، از 5 میلیون داریم تا 15 میلیون برای روستاییان.
آخه رقم ها توی اون 6 دهک ما میگیم آقا روستاییان و اشایر میتونن باشن که چیزی علوش 16-17 میلیون نفرن. اونایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله هستن، سازمان بهزیستی هستن و نهادهایی از این دست، چیزی که حالا اعلام شده بود نزدیک به 6-7 میلیون نفر بودن. ما بقیش دیگه میره سمت بازنشستگان و لشکری و کشوری و استخدامی ها و اینها که حالا اصلا چرا مثلا برخی از اینها باید بگیرن، چرا برخی نباید بگیرن و موارد دیگه که این اصلا خارج شد از اون بحث 6 دهک. ما اگر همین رو نگاه بکنیم، اون 17 میلیون، حالا بگیم 5 میلیون هم بالاتر دیگه، 22 میلیون 5 میلیون اضافه میکردیم، نهایتا مثلا 30 میلیون نفر شاید میتونستیم بگیم به نوعی جزء اون 6 دهک میشدن. ولی الان 49 میلیون نفر ما داریم
به هر دلیلی که
و عنوان هم شده آقای دکتر امینی که چیزی حدود 10-15 میلیون نفر هم جامانده داریم.
جامانده داریم. همین من میخواستم به همین نکته برسم که علی‌رغم اینکه ما حالا با هر روش اجرا کردیم اون 49 میلیونی کردن، 46 میلیون نفر در قید حیات هستن و بقیه هم قطعا وارسین و ورداسته اونها میان. ببینیم که حالا تازه میبینیم حتی مجلس قرار یه طرحی بزنه. حتی من شنیدم توی کمیسیون اجتماعی بحث طرح توفریاتی مطرح بود، این قضیه یعنی سریع که به قولشون فرمایش از اتحادی بین 10-15 میلیون یا 5-10 میلیون عدد بازم ما جا مانده داریم.
بله.
که اون خود اونم جای بحث هست که انشالله با چه روش واقعا اونایی که مستحقا شناسایی بشن. یکی از دلایل این که این جامانده ها الان یه مقدار تحرک پیدا کردن ارزشی بود که این سهام به خصوص که این تحولات بازار سرمایه توی این دوره براش فکر گرفت، با توجه به اون اجازه ای که مقام معظم رهبری به دولت و دستگاه داد در رابطه با آزادسازی. خب یه مقدار الان وقتی که میان محاسبه میکنن ارزش اون سبدی که در سهام عدالت هست، خب چندین برابر اون ارزش اولی، چندین برابر که خیلی چشمگیر هم هست. این خیلی اومد و الان بقیه گروهایی که شاملشون نشده بود و حساس کرد و خب یه مقدار الان باید اینجا مدیریت بشه که از چالش های ما اینجایی که الان مجلس و دولت باید با مجموعه دستگاه با هم بشینن و یک فکری بکنن. و قسمت دوم، من از منظر اقتصادی به قضیه که نگاه میکنم، حالا با هر روشی، چه روش مستقیم چه روش غیر مستقیم، همین که یه قسمتی از جامعه ما داره درگیر مفاهیم جدیدی مثل بازار سرمایه، بازار بورس، خرید و فروش این شکل میشه، این به نظر من یک قدم رو به جلوه.
بله.
این در رابطه با اون بحثی که ما داریم که بازار سرمایه باید یه همه‌گیری خوبی در کشور داشته باشه، به خصوص برای مباحثی مثل کنترل‌های نقدینگی و هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، یه مقدار اینجا کمک میکنه که اون فرهنگ و گفتمان بورس و فضای بازار سرمایه شکل بگیره تو کشور. و من اینم به عنوان یک کار خوب و قدمه رو به جلو ببرم که انشاءالله از این فرصت بتونیم خوب استفاده
کنیم. این یک حلقه مثبت هست دیگه، یعنی اگر سایر حلقه ها ما نتونیم سایر حلقه ها رو متصل بکنیم، ممکنه حتی باعث ایجاد بی‌اعتمادی و نابرابری های اجتماعی و سایر مسائلی که میتونه ایجاد بکنه بشه، که حالا ما الان توی شرایطی هم هستیم که رکود هست دیگه در اقتصاد کشورمون و اقتصاد کلان کشورمون چندان اوضاع مناسبی نداره، اما بورس ما داره به روند سعودی خودش ادامه میده. این خیلی اما اگرها رو داره. خیلی ها میگن به خاطر در واقع تجدید ارزیابی دارایی هاست، که ممکنه تجدید ارزیابی هم 4 سال بعد ما بیایم بگیم در این دوران زیاد ارزیابی شده باشه و اونجا ما بخوایم اینها رو کاهش پیدا بکنیم. به هر حال اتفاق خوبیه، همه هم اینو قبول داریم، ولی بستگی داره به حلقه های بعدی که بتونیم متصل بکنیم. بفرمایید آقای مهندس.
اولا من عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر امینی، در خدمتشون هستیم. اما چند تا نکته رو دارم. من از ته صحبت های آقای دکتر برگردیم. اولا اینکه بازار سرمایه آیا خوب هست که تعداد سهامداراش اضافه بشن فعالینش؟ من با آقای دکتر به عنوان یه مدیریت که مالی خوندم موافقم، اما اینی که آیا این بازیگرانش بازیگران واقعی هستن یا ما فقط میخواییم اسمشون رو اونجا ثبت کنیم، دوتا با هم فرق میکن. از منظر این که فکر میکنم آقای دکترم با من هم معتقد باشن، ما اگه بتونیم فعالان بازیگران در عرصه بورسمون افزایش بدیم کار بسیار خوبیه که بسیار عالی میشه، فرهنگ‌سازی هم قوی میشه، مردم میتونن برای خودشون به جای ماهیانه ماهیگیری بکنن. اما اگر فقط میخوایم اسامی اضافه کنیم که چیز جدیدی نیست، یعنی بخوایم این کار باشه کشور چین همین الان چند میلیارد داره همه اسمشون تو بورس بنویسه، خب هیچ کشوری در جهان به اون نخواهد رسید. آیا این به درد ما میخوره؟ خب این به درد نمیخوره. پس ما باید علاوه بر این که افراد اسمشون رو مینویسیم، باید فرهنگ سهامداری، آموزش سهامداری، آموزش سهام خرید و فروش سهام بهشون یاد بدیم و این مستلزم این که ما از کودکی از دبستان به اینا یاد بدیم. ببینید آقای دکتر، الان خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، چندین ساله ما یادمون رفته، قبلا یه قلهکی تو این کتابای ما بود، ما مردم پول می‌ریختن تو این قلهک، ما الان سالهاست یه قلهک توی برابر بچه‌هامون نداریم. فضای قلهک رو نمیگم، این فیزیک قلهک رو نمیگم، آیا میگن خب الان تو کارتاشون می‌ریزن، باشه، ولی به هر صورت میخوام بگم که ما همین قلهک‌های الکترونیک هم نداریم. پس ما بعد از بچگی به این بچه‌هامون یاد بدیم که سهام چیه و بازار چیه، و این من موافقم که این قدم مثبتی بود. اما در مورد این که نقطه نظری داشتید که چرا این چند میلیون نفر شد، ببینید سهام عدالت قرار بود اول به شش دهک درآمدی بدن، دقت کنید نکته مهم اینجاست، قرار شد شش دهک درآمدی به مردم بدن، یعنی از جامعه ضعیف از حقوقاشون کمن. بعد ما دیدیم که چون من خودم توی مدیر یکی از تعاونیا بودم، دیدم که فلان معاون وزیرم، معاون فلان سازمانم اسمش این درکای درآمدی است. گفتیم آقا این که 4 میلیون 3 میلیون حقوق میگیره، قرار بود تا 800 هزار تومان بدن. گفتن نه، ایشون حکمش مثلا 1 میلیون 200 تومان خورده. چون دیدن این اتفاق افتاد و نمیتونن این سازگار رو جمع کنن، اومدن 6 دهک درآمدی رو تبدیل به 6 دهکی جامعه کردن، جامعه کشور کردن، که اگر شما 50-60 میلیون نفر یا 80 میلیون نفر جمعیت ایران در نظر بگیرید، حدود 55 میلیون نفر میشه. برای 55 میلیون هم فراخوان زده شد آقای مهندس،
حدود مصوب نشد دیگه،
نه مصوب شد اجرایی، اینجوری
تصویب کماکان همون 6
نه 6 نه بعدن در مجلس نه نه درآمدی که تبدیل شد،
تبدیل نشد،
چرا در شورای من عضو شورای عالی از 44 بودم، تبدیل شد به 6 دهک در چیز جامعه.
در چه سالی؟
در سال حضورتون عرض کنم که 89
89
بله، یعنی چه 3 سال بعد از این گذشته.
آقای مهندس پاکمن، ما آقای دکتر فرانیان هم با همون همراه شدن،
فرابورس
بله، سلام و خیر مقدم به ایشون بگیم، بعد ادامه صحبت شما رو بشنویم. ببخشید آقای دکتر سید محمد جواد فرانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سبردوگذاری مرکزی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوشحال هستیم که با ما همراه هستید.
سلام بر شما، مهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو،
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر فرانیان، اگر اجازه بدید ادامه صحبت‌های مهندس پاکبین رو بشنویم، بعد در ادامه در خدمت حضرت عالی هم خواهیم بود.
شنوا هستم، بله در خدمت. بله
خدمت آقای فرانی پورم از ادب دارم.
فرانیان
از فرابورس از شورای شرکت سپردگذاری عذر خواهی میکنم. حضورتون عرض کنم پس تبدیل شد به 6 دهک جمعیتی، جمع فراخوانی که سازمان خودسازی تا سال 90 بر مردم زد حدود 55 میلیون نفر بودن، حدود 3.5 میلیون نفر از این جمعیت اصلا به هیچ عنوان نیومدن برگ فراخوانشون رو بگیرن، بله. یا به نوع دیگه بگیم حتی برگ فراخوان دستشون نرسید، چون اینا بعضیاشون نهادهای حمایتی اینو توضیح میکردن، سازمانها. ما خیلی مواقع تو بعضی از استانها دیدیم که این برگه ها بعد از سالها زیر میز طرف مونده، اصلا نتونستن طرف رو پیدا کنن یا نرسوندن دست. و حدود 51 میلیون نفر برگ قطعی سهامداری اومدن ثبت نام کردن و سهامدار شدن. متاسفانه همونجور که سازمان خصوصی 4-5 ماه پیش تو رسانه هم اعلام کرد، حدود 2 میلیون نفر، 1,815,000 نفر از این افراد، با اینکه حتی در مرحله 1 و 2 سود سهام هم گرفتن، اسمشون توی سازمان خصوصی نیست و الان از اون جا افتاده هایی که شما فرمایش میکنید تو کشور حدود 2 میلیون نفر هستن که برگ ثبت نام در تعاونی دارن، برگ فراخوان سهام داره برشون ثبت شده، مهر امضا شده، دستشون هست و برخیاشون سود هم گرفتن، اما اسمشون توی سامانه سهام دولت نیست. طرد و فوریت که آقای دکتر فرمودن در شورای کمیسیون اقتصادی است، یکی از بندهای اولش همین بود که بالاخره تعیین تکلیف کنیم یه سری افرادی که مشمول بودن برگ سهام دستشون نرسیده یا باور نمی‌کردن این سهام عدالت به قول دوستان به این ارزش برسه، اون موقع دغدغه نداشتن، دنبالش نیومدن، و همچنین این 2 میلیون نفر رو براشون راهکاری پیدا کنن. تا این لحظه هنوز راهکاری اتفاق نیفتاده. قرار شده که تو جلسات مشترکی گذاشتن که اتاق تعاونم اونجا هست که یه برنامه‌ای ریخته بشه، حداقل تکلیف این 2 میلیون نفری که برگ سهام دستشونه اما در سازمان خودسازی سهامشون ثبت نشده و سهام بهشون تعلق نگرفته، اینو حلش کنن. ببینید آقای دکتر، ما در سهام عدالت خیلی خوبه که حالا که قرار شد آزادسازی کنیم تون تون این آزادسازی رو انجام بدیم، اما اگر ما تند و سریع حرکت کنیم و با دقت حرکت نکنیم، حقوق مردم و بیت المال تضییع میشه. شاید از سوالای بعدی شما این باشد که آیا سهام عدالت پورتفوی 61 شرکتی که داشت چرا الان شده 49 تا؟
بله قطعا.
آیا این 49 تایی که انجام شده آیا ارزش همون 61 رو دارن؟ چرا حدود 20000 میلیارد تومان از سبد سهام عدالت کم شد؟ ببینید، برای دهک‌های 1 و 2 کشاورز و عشایر و بسیجیان و فاقد شغل، یعنی همون رزمندگان، حدود 50% سهام به صورت یارانه رهبری بود، هیبه رهبری بود. متأسفانه در یه فعل انفعال در سال گذشته بدون اینکه به کسی اطلاع اومدن فقط سرپرست‌های خانواده شامل این یارانه کردن و اعضای خانوادهشون رو حذف کردن. میدونی چه اتفاق میفته؟ یعنی 14,600,000 نفر،
فکر کنم خیلی قبل تر بود،
نه سال 97 شروع شد، 98 قطعی شد. ببینید 14,600,000 نفر، بود 15 میلیون نفر، شما نفری 500,000 تومان بهشون ندادید، میشه 7.5 میلیارد.
بله.
اینو اگر ضبط در ارزش فعلی سهام، یعنی 20 برابری سهام بکنید، یعنی 140,000 میلیارد تومان از سبد سهام عدالت کاهش پیدا کرد. این یه سوال. دو، تکلیفش هنوز مشخص نیست.
بله.
یه زمانی سهام فلان شرکت رو، مثلا پتروشیم پالایشگاه تهران رو فروختن به عدد 300,000 تومان هر سهم. بله. 300,000 تومان یا سهام دیگر رو به قیمت اسمی 100 تومان واگذار کردن. بعد از 9 سال 10 سال که این شرکت‌ها افزایش سرمایه دادن، از محل همین سهام عدالتی‌ها رونق پیدا کردن، تو بورس قیمتش رفت بالا، سازمان خودسازی در یه حرکتی اومد بعضی سهام‌ها رو اینجوری بیرون کرد: به میزان قیمت 9 سال قبل سهام از سبد عدالت کم کرد.
بله.
و به قیمت امروز یه سهامی رو جایگزین کرد. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اون 9 سال ارزش افسوده که الان قیمت سهام 3000 تومانه با قیمت 100 تومان برداشت، قیمت سهامی که الان 2000 تومانه به قیمت 2000 تومان به ما داد. یعنی یه اتفاق هم اینجا اینجوری افتاده. یه اتفاق حدود 20000 میلیارد تومان سهام این 2 میلیون نفره که هنوز مشخص نیست. اینی که ما بدو بدو بریم مردم و هی سهامشون رو آزاد کنیم، بگیم بریم شرکت سرمایه‌گذاری، بر کار خیلی خوبیه، اما اینا چی میشه؟ الان اینا چیه؟ من به نظرم این که ما پشت پرده سهام عدالت رو اتفاقا ببینید، یکی از دلایلی که من فکر میکنم اینی که سازمان خودسازی هرگز نمیخواد به اینا جواب بده که تون تون داره میره این کارا رو میکنه. من عذرخواهی میکنم.
ممنون از شما آقای دکتر فرهانیان. یه سری ابهامات رو مطرح کردن آقای مهندس پاکبی، نظر شما رو بشنویم. همین که گفتن که در واقع این 2 میلیون نفری که بخشی از سهامشون رو خارج کردن از سبد سهام اونها، این اصلا چرا این اتفاق افتاد و چرا کسی پاسخگو نیست در مورد این؟ این مورد یه موردم توی سالهای 94-95 بهونه این که سود حاصل از شرکت‌های سهام عدالت تقریبا نصف ارزش این سهام شده بود، اومدن گفتن آقا بیاید باقی مونده این سهام عدالت رو در واقع پرداخت بکنید، که 6 میلیون نفر هم البته تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بودن، 50% تخفیف هم داده بودن که اون رو هم در واقع از اونها گرفتن. 44 میلیون نفر رو در واقع شامل این ترک کردن که اومدن بخشی از سهامشون رو برداشتن. اینها قانونی که صورت نگرفته، یعنی ما هر جا مطالعه کردیم بررسی کردیم گفتن که این کار اصلا قانونی نبوده و روندش این گونه نبود، هیچ کس هم پاسخگو نیست. این یکی از ابهامات بزرگیه که در مورد سهام عدالت مطرح شده و خیلی ها از ما در مورد این میپرسن. اگر امکان داره شما توضیحات تکمیلی دارید شنونده
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض بکنم که بیشتر ما تو حوزه اجرایی عملیات آزادسازی در خدمت شما عزیزان هستیم. یه سری تصمیمات در سازمان خودسازی عقد شده و قبلا سیاست گذاریش توسط شاید شورای در واقع اصل 44 اتفاق افتاده باشه. اینها رو حقیقت شو بخواید اون چیز